السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، محاسبه نفس، مراقبت بر نفس، عمل به فرمانهای خداوند و پرهیز از آلودگی‌های روحی و گناهان سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرماید. یکی از اصول مهم در انجام همه کارهای نیک و خوب، از جمله در مقام تعلیم و تربیت و پرورش نسل نو و نوجوان و جوان، اقدام سریع و به موقع و به هنگام است. این یک قانون الهی است و یک سنت دینی و اصل عقلایی و عقلی است که انسان حکیم، انسان عاقل و خردمند کار را به موقع و با شتاب لازم انجام می دهد. این اصل در آیاتی مانند آیه 123 آل عمران، آیه 21 حدید و 148 بقره و دیگر آیات تأکید شده است که فاستبقوا الخیرات، به سمت خوبی ها و کارهای نیک شتاب بگیرید. کندی و سستی برای انجام کارهای نیک نداشته باشید. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. و همینطور سارعوا الی مغفرت من ربکم در سوره ها و آیات متعدد قرآن به این قانون توصیه شده. مؤمنان، نیکوکاران، خوبان، در هنگام عمل خوب شتاب بورزید، توقف و کندی نداشته باشید. این یک اصل است در اصول اخلاقی و تربیتی اسلام. در مقام تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم همینطور شتاب به اقدام و عمل توصیه شده است. در همون فرازهای آغاز وصیت نامه بسیار زیبا و طولانی و جذاب امیر مؤمنان به فرزندشان امام حسن با چند فراز تأکید می فرمایند که من با سرعت به سراغ تو آمده ام تا تو در نوجوانی و جوانی هستی، تا قبل از آن که دچار کجیها و نابسامانیهای روحی بشوی پدر تو آمده سراغ تو تا به هنگام و به موقع و با شتاب و سرعت لازم معارف دین را، آداب اخلاقی را به تو بیاموزد. فبادر تو که بالعدب قبل ان یقصو قلبک، من با سرعت آمدم تا جلوی انحراف تو، جلوی پای ریزی ناسحیح شخصیت تو را بگیرم. خب این یک اصل و قانون اخلاقی کلیست، شتاب در کارهای نیک و خیرات و اقدام به موقع. خب این اصل نیک و اصل اخلاقی در برابر چند صفت مذموم و اقدام ناسواب اخلاقی قرار دارد. یک چیزهایی بد است و اقدام به موقع خوب است. اون بدیها چیست؟ یکی از اونها تعجیل است. تعجیل البته گاهی به معنای عام و شتاب به کار می رود، گاهی هم یک معنای دوم و خاصی دارد که عجلتو من الشیطان است و عجله به عنوان یک صفت مذموم یک عمل کرده ناسواب به شمار آمده است. در این معنای خاص تعجیل یعنی چی؟ تعجیل یعنی شتاب زدگی، اقدام به عمل قبل از آن که وقت آن فرا رسیده باشد. مثل این که کشاورزی بذری بیفشاند در زمین قبل از آن که موعد و وقت بذرافشانی رسیده باشد، یا کسی میوه‌ای را در حالی که کال است قبل از وقت آن بچیند و امثال اینها. اولین صفت مذموم و عمل کرده ناسحیح اخلاقی تعجیل است. عجله به معنای خاص، معنای اقدام قبل از موقع عمل، اقدام بدون حکمت لازم، اقدام بدون محاسبه همه جوانب کار، این عجله است. انما العجله من الشیطان یعنی این. دستپاچگی، شتاب زدگی، اقدام به کاری بدون مبانی فکری و معرفت و نقشه درست، اقدام به کار قبل از عمل و هنگام عمل، اینها ویژگی های عجله مذموم است. بنابراین شتاب گیری به عمل و سرعت در اقدام و عمل چند حالت دارد. حالت اول آن عجله است. عجله یعنی شتاب زدگی بدون تأمل کافی و سنجش همه زوایای عمل و اقدام قبل از موقع عمل که کار را فاسد میکنه. بذری می افشاند در حالی که وقت بذر افشانی نرسیده است. میوه ای می چیند در حالی که وقت چیدن آن نرسیده است. مطلبی را به کسی می خواهد بیاموزد در حالی که او توانایی دریافت آن ندارد. این یک، این صفت مذمومه، در روایات هم آمده و در متون متعدد مذمت شده، نکوهش شده. کار از روی شتاب زدگی و عجله کار بی حاصل و غیر صحیح و بی نتیجه است. این یعنی اقدام بی محاسبه، اقدام قبل از عمل، اقدام بدون اندیشه کامل و با شتاب زدگی که مفهوم خاص عجله است و در روایات هم به این مسئله اشاره شده. دو، در نقطه مقابل این عمل ناروا و ناصحیح، تأخیر عمل و کندی و سستی هنگام عمل هست. اما در نقطه مقابل، وقتی که کار به موقعیت لازم رسید، شرایط برای انجام کار فراهم شد، از موقعیت عمل اگر عمل را تأخیر انداختیم، این می شود تأخیر عمل، کندی، سستی، کاهلی و تنبلی در اقدام. وقت عمل رسیده، باید این میوه ها را بچیند، تأخیر می اندازد، همه اونها فاسد می شه. وقت تربیت درست فرزند او رسیده است، او غافل است و به تأخیر می اندازد. فرزند او، جوان او در مسیر خطا و انحراف قرار می گیرد. بنابراین اقدام زود هنگام بدون محاسبه عجله و اقدام دیرنگام و از موضع تنبلی و سستی و کندی، اقدام با تأخیر و هر دو ناروا. اما سارعو و سرعت در عمل خیر که در آیاتی که تلاوت شد ملاحظه فرمودید، اون دقیقاً موضع حکیمانه است. وقت عمل باید کار را انجام داد. در وقت عمل سرعت بگیرید، شتاب بکنید. بسیاری از مواقع تأخیر در انجام اعمال موجب خسارت‌های سنگینی می شود. بنابراین اصل اقدام به موقع، سرعت در خیرات، فاستبقوا الخيرات، سارعوا الى مغفرة من ربكم، یک قانون اصیل اخلاقی و عقلایی است و در همه کارها هم ما به آن توصیه شدیم. سرعت در عمل، شتاب گیری در اقدامات خوب فردی و خانوادگی و اجتماعی، یک قانون بسیار مهم در اخلاق اسلامی به شمار می آید، از جمله در مقام تربیت. روایاتی که به پدر و مادر و به صاحبان علم و دانش توصیه می کند که به موقع به فریاد کودک و نوجوان و جوانان برسید، این کم نیست. در اون حدیث شریف آمده است که بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئه، در اینجا میفرماد جوانت را خوب و زود دریاب، اگر دیر در تربیت و پرورش آنان اقدام کنید، دیگران و امواج شیطانی و فساد به سمت آنها متوجه خواهد شد. همه تدابیر لازم بیندیش، اقدام با شتاب و سریع برای تربیت انجام بده. و امام در مقدمه اون نامه و وصیت نامشون به فرزند گرامیشون در نهج البلاغه فرمودند فبادرتک بالادب قبل ان یقصو قلبک، من به شتاب و با سرعت به سراغ تو آمدم، مبادا که اقدام دیر هنگام پدر و مادر و اولیا و معلمان و مربیان مایه انحراف و فساد کودک و نوجوان ما بشود. این یک قانونی است، هم در خانواده، هم در مدرسه و آموزش و پرورش، هم در حوزه و هم در دانشگاه، و برای همه نسل رشید در یک جامعه اسلامی باید هرچه زودتر و با شتاب، با تدبیر و دقت لازم به سراغ نسل جوان آمد، مشکلات آنان را درک کرد، نکته های لازم را به آنها منتقل کرد و پایه های تربیت سالم و تربیت درست و به موقع و به هنگام ریخت. این از اون مهمترین وظایف ما و شماست. اقدام دیرهنگام، سستی و کندی و تنبلی در اقدامات تربیتی و پرورش نسل نو و کودک و نوجوان خسارات بزرگی بیاورد. به این دلیل ما مأمور شده ایم به این که هدایتگری خود را، نجات بخشی خود را، تربیت خود را هرچه زودتر برای نسل جدید اقدام بکنیم. این از فرمانهای الهی است و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اقدامات درست و جامع تربیتی برای هدایت نسلهای آینده عنایت و کرامت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما و خودم را به تقوای الهی و خیشتن سازی و غلبه بر هواهای نفس و شیطانهای درون و برون سفارش و دعوت میکنم. یکی از قوانین مهم برای تحکیم پایه‌های تقوا در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی این قانونی است که در این آیه شریفه به آن اشاره شد و آن این است که تقوا در گروی همراهی با انسانهای صادق و صالح و درست است. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. با خوبان حشر و نشر داشته باشید، دایره معاشران و دوستان خود را از خوبان انتخاب بکنید. مجالست، همنشینی و معاشرت به ویژه در دوره کودکی و نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت انسان بسیار مؤثر است. آیه شریفه می‌فرماید تقوای خدا را پیشه کنید و برای اینکه این تقوا را صیانت کنید و ارتقا ببخشید با خوبان همنشین باشید. همنشینی با خوبان، انتخاب معاشران صالح و خوب به ویژه در کودکی و نوجوانی اصل مهمی در پیشرفت در تقوای الهی و حفظ تقواست. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تحکیم پایه‌های تقوا را در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. از سخنران پیش از خطبه ها معاونت محترم رئیس جمهور تقدیر و تشکر می کنم. از دوستانی که میز خدمت را در این هفته برگزار می کنند و همه خادمان به برگزاری نماز جمعه تقدیر و تشکر می کنم. از مردم عزیز و شریفی که در هفته قبل 13 آبان پرمعنا و پرپیامی در سراسر کشور آفریدند، باید همه سپاسگزار باشیم و در برابر این نسل جوان و مردم عزیز و شریفی که علی رغم این جنگ ترکیبی پیچیده در دوران سختی ها اینجور فداکارانه و با مقاومت در 13 آبان اون حماسه بزرگ را آفریدن، در برابر این مردم بزرگ و ملت شریف باید تواضع و ادب کرد و بر آنان آفرین گفت. همینطور تقدیر و تشکر می کنم از همه کسانی که در برگزاری گرامی داشته 6090 شهید استان قم تلاش کردند، از همه بزرگوارانی که به گونه ای در برگزاری این گرامی داشت مساهمت داشتند باید تقدیر و تشکر کرد، از مردم عزیز قم، خانواده های معزز شاهد و ایثارگر باید سپاسگزار بود، و از رهبری معظم انقلاب مد ظله العالی که با پیام بسیار زیبا و جامع خود بار دیگر مردم قم را مورد تفقد و توجه قرار دادند و توصیه های لازم فرمودند تقدیر و تشکر می کنم. و انتظار آن است که موج شهادت و پیام شهادت همیشه در جامعه ما زنده باشد و با شیوه های گوناگون و درست ما این پیام ها را به نسل امروز و نسل های آینده منتقل کنیم. جلوه های بی نظیر ایثار و فداکاری برای عزت و عظمت و استقلال این کشور، برای تقویت مبانی اسلام و ارزش های الهی، این تابلوها باید دائم پرفروغ‌تر ارائه شود. همه ابزارها برای معرفی این الگوها و اسوه‌های شهادت و ایثار به کار گرفته شود و درود می‌فرستیم به ارواح همه شهدای این استان و به همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت و بین الملل و مدافعان حرم و به ویژه شهیدان عزیز و مظلوم این روزها، شهیدانی که با نهایت مظلومیت در برابر گروهی لبریز از قساوت و ددمنشی با شهادت مواجه شدند، آغوششان را به روی شهادت گشودند. بسیجیان و نیروهای مقتدر انتظامی و امنیتی ما، طلاب عزیز و جوانی که برای دفاع از این کشور و عظمت این کشور با این سختی ها مواجه شدند و جمعی به شهادت رسیدند. در حرم شاه چراغ، تائیزه و دیگر شهرها میبینیم که چگونه مظلومانه توسط جمعی داعش صفت و تروریست عزیزان ما به خاک و خون کشیده می شوند. درود می فرستیم به ارواح همه آنان و تقدیم می کنیم به ارواح آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. ما در شرایط کاملا ویژه و کم نظیر در تاریخ انقلاب مواجه هستیم. این که گفته می شود جنگ ترکیبی، این مفهوم یک حقیقت بلندی را افاده می کند که توجه اون و یادآوری اون لازم است. امروز وقتی است که جوانان ما، جامعه ما، ملت ما با چشمهای تیزبین همه جوانب این جریان اخیری که از دشمن تغذیه می شود اون را بپایند. من فقط در 12 نکته فقط فهرست میکنم و یادآوری میکنم. برای چی؟ برای اینکه همه ما بدانیم در میان یک کارزار قرار گرفته ایم، در وسط یک میدان حساس و پیچیده قرار گرفتیم. جوانان عزیز، ملت بزرگ و شریف موقعیت کاملا ویژه است. موقعیتی است که اگر هوشمندی لازم نباشد، مشروطه تکرار می شود، نهضت نفت تکرار می شود، دشمنان آزادی و استقلال این ملت تمام عظمت و حیثیت این ملت را تاراج خواهند کرد. این نکته کوچکی نیست، بیداری زائد الوصفی می طلبد. این جنگ ترکیبی یعنی این محورها، همه شما با اون آشنایید. یک، استمرار تحریم و عهد شکنی امریکا در قصه برجام، کوتاه نیامدن از عهد شکنی ها و استمرار تحریم بسیار سنگین. دو، با حساب و کتاب گسلهای اجتماعی در حال فعالسازی است. گسل فرهنگی، اجتماعی، گسل قومی، منطقه‌ای، مذهبی، تمام این رشته گسلهای اجتماعی که طبعا زمینه‌های عادی و طبیعی دارد مورد توجه و هجوم دشمن قرار گرفته است، تا این ملت یک پارچه و عزیز و عظیم و منسجم با فعال سازی این گسلها دچار تفرق و پراکندگی و درگیری شود. فعال سازی این گسلها یک نقشه شیطانی طراحی شده است. سه، فعال سازی کانونهای قدرت‌های وابسته به استکبار پیرامون کشور ما. نمی‌خواهیم اینجا نام ببریم، سعودی نام منفوری است که همه با اون آشنا هستیم. پیرامون ما وقتی که امنیت ما را دیدن، اقتدار ما را دیدن، کانون‌های صهیونیستی را فعال کرده‌اند تا به ارزش‌های ما و امنیت و عظمت ما یورش ببرند. فعال سازی کانون‌های پیرامون کشور و ادعاهای مفتزه و دروغی که نمی‌خواهیم نام ببریم از آن، ادعاهای تجزیه‌ای که اگر کسی اونها را بخواد بپذیرد نتیجه عکس میده برای این مزدوران. چهارم، فعال سازی مجدد برخی از مجامع بین المللی، مجامعی که باید مدافع حق جویان و حق خواهان باشن، امروز بار دیگر با فشار امریکا و صهیونیست ها فعال شده اند تا قطعنامه صادر بکنند، اقدامات علیه ایران را سامان بدهند. پنج، یک سپاه تروریستی منافق که هزاران نفر را از دم تیغ گذراندند در سالهای 60 و گروه‌های ورشکسته را مورد حمایت قرار دادند، پول دادند، تبلیغات را در اختیارشون قرار دادند تا اونها را بیارن وسط میدان. شش، تحریف تاریخ به شکل بسیار زشت و غیر قابل باور. رژیم ستمشاهی که سر تا پا فساد و جنایت بود میخوان تطهیر بکنن. امریکا با اون کارنامه زشت را تطهیر و پاکسازی بکنند و تاریخ را تحریف بکنند. هفت، نفی دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی. انقلاب شما ملت بزرگ دستاوردهای عظیمی داشت، تمام اونها را میخوان مورد نفی و تحریف قرار دهن. هشتم، از همه اینها مهمتر، با بهره‌گیری از ابزارهای فضای مجازی و غیر از آن، تخریب مبانی اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی این ملت، این ملتی که مظهر ارزش‌های الهی و انسانی و اخلاقی بوده است، در معرض تهاجم سنگین در مبانی اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته است. نهم، جنگ رسانه‌ای کم نظیر بلکه بی نظیر. همه آمدند، تمام ابزارها به کار گرفته شده است تا مغز ما را تصرف بکنند، تا شناخت جوان ما را تغییر دهند، تا تمام دستاوردها را زیر سوال ببرند. و ده چیزی است که چند سال قبل بن سلمان گفت، در نقشه های صهیونیست ها آمده، طراحی حسودان این ملت است. اینها براشون قابل تصور نبود. داعش آمده، منطقه را گرفته، امریکا اشغال و حمله کرده، هزار بلاست بر سر کشورهای اسلامی از عراق تا لیبی و سوریه آمده است. اما یک کشور کشتی آرام در حال پیشرفت و درخششه. این قابل تحمل نبود برای اونها. این دهمین نکته آن است که آمده اند تا اغتشاش ایجاد کنند، حرکت‌های تروریستی را پایه‌ریزی بکنند. داعش را آوردن، منافقین را آوردن، افراد مجرم را آوردند، از یک اعتراضی، از یک اشکالی که گروه‌هایی دارند، از مشکلاتی که مردم دارند بهره بگیرند. ولی این اولی بود که پایان آن بسیار سخت و زشت تمام شد. آرام آرام رفتن به سمت حرکت‌های تروریستی کور. اینجا و اونجا می‌بینیم بسیجی ما، روحانی ما، طلبه ما، بازاری ما، نیروی امنیتی و انتظامی ما که اصلاً در صدد برخوردی نیستن، مورد هجوم قرار می‌گیرن. گاهی هم آدم‌هایی که اصلاً در این مسیر نیستن به شکل کور مورد هجوم قرار می‌گیرن. این 10 تا نکته است برادران، خواهران. اگر رهبری معظم می‌فرمایند، دلسوزان کشور می‌فرمایند که جنگ ترکیبی بی‌نظیر، یعنی اینا در دنیا بسیار کم سابقه است. قبلا هم گفتن، اینا گفتن ما خیابان‌های تهران و شهرهای قم را مثل سوریه و عراق می‌کنیم. این گفتن، دنبال می‌کنند. همه ما باید هوشیار باشیم در این زمینه. برای چی؟ این جنگ ترکیبی، این 10 محور رو در ذهن شریفتون داشته باشید. هدف چیست؟ هدف به دنیا نشان دهن که الگوی استقلال ایران موفق نیست، الگوی اسلام موفق نیست، دنیا به اون فکر نکند. هدف آن است که ملت ایران سرکوب شود، اقتدار ایران تضعیف شود. هدف آن است که سرزمین های کشور ما تجزیه شود. اینا اهداف شومی است که دارن دنبال میکنن. ما باید چه بکنیم؟ وظیفه اول، وظیفه ما و شما مردم ایران است، جوانان غیور و شریف ماست. وظیفه ما هوشیاری، بصیرت، آگاهی، در نیامیختن مطالبه و اعتراض و حرف و نقد با حرکت‌های اغتشاشی و این حرکت‌هایی که از سوی دشمن داره هدایت میشه. این وظیفه ماست. ملت ما باید بیدار باشد، ملت ما باید در صحنه حاضر باشد. از این تاریخ ملت ما خود باید در برابر همه مهاجمان به امنیت و اقتدار ایران بایستد. این وظیفه ملت ماست، این وظیفه ماست. دانش آموز عزیز، دانشجوی عزیز، جوان عزیز، کارگر عزیز، ملت بزرگ، در وسط یک کارزاری ما قرار داریم که اگر ندانیم و درست عمل نکنیم خسارتها به بار خواهد آمد، پشیمانیهای آینده سودی نخواهد داشت. دو، وظیفه مسئولان کار مضاعفه. این حرکتها برای اینه که مسئولان را از کار وا بدارند، امید را بگیرند. مسئولان ما باید کار مضاعف بکنند، مطالبات مردم را مورد توجه قرار بدهند. مطالبات مردم همیشه باید مورد عنایت باشه. سختی که مردم دارن، مشکلاتی که دارن، دولت داره کار میکنه، مسئولان فعالن، شکر الله مساعیهم. این حرکت ها باید شتاب بگیره. مسئولان باید وسط میدان خدمت و فداکاری باشن. سه، جهاد تبیین وظیفه من روحانی، دستگاه های فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی است. ما در جهاد تبیین کوتاهی داریم. حوزه ما، دستگاه های تبلیغی و فرهنگی ما، رسانه های ما، دستگاه آموزش و پرورش و دانشگاه ما، همه در برابر توجیه این نسل و آگاهی بخشی وظایف سنگینی داریم که به شکل مضاعف از این به بعد باید به اونها بپردازیم. اما چهار، ما معتقدیم باید اشکالات را رفع کرد، به مطالبات توجه کرد، در انجام وظایف کوتاهی نکرد، مشکلات را شناخت، اما در برابر تروریست و در برابر حمله و کشتار و کشتسازی انتظار این ملت این است که دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضای ما با قاطعیت هرچه بیشتر اقدام کنند. آفرین بر شما که هم مطالبه میکنید، هم پای آرمانهای اسلام ایستاده اید، آنجا هم که لازم باشد فداکاری میکنید. اینجا من یک جمله هم راجع به روحانیت عرض بکنم. این روزها روحانیون مظلوم ما، طلاب عزیز ما، مدارس ما مورد هجوم گروههای تروریستی قرار دارند. اینجا عرض بکنم تاریخ هزار ساله روحانیت یعنی حفاظت از دیانت مردم و ارزش‌های الهی. تاریخ روحانیت یعنی رکن رکین علم و دانش و اندیشه برای ملت ایران و امت اسلام. روحانیت یعنی نگهبان هویت و استقلال ایران در برهه‌های حساس و سنگین. روحانیت برآمده از مردم، در کنار مردم و خادم مردم و پایبند به عهد و میثاق الهی در خدمت خدا و خلق خداست. این هویت روحانیت است. طلاب عزیز ما، جهادی ما، روحانیون سرفراز ما بر این عهد و میثاق تاریخی استوارند. ما امروز نیامده ایم، ما بیش از هزار سال است در خدمت مردم بوده ایم. عبای ما فرش زیر پای ملت است. عمامه ما پرچم مظلومیت و صلابت و نماد فداکاری و اندیشه ورزی و عقلانیت و مقاومت و ایثار در راه خداست. این عهد روحانیت است. البته ما وظیفه تبیین و ترویج داریم، وظیفه تلاش مضاعف داریم، اما دشمنان بدانند پیوند ما و مردم آسمانی است و هرگز گسستنی نخواهد بود. ما بر چوبه های دار رفته ایم، زندان ها را تحمل کرده ایم، ملامت ها شنیده ایم، سختی ها را به جان خریده ایم، ولی از خدمت به مردم و دیانت مردم و ارزش های الهی کوتاه نیامده ایم و به فضل خدا این ملت بزرگ همبستگی خود را، وحدت خود را، انسجام خود را در برابر این حرکت های کور حفظ خواهد کرد و مسیر رشد و تعالی را خواهد پیمود به فضله و منه ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. بعد از نماز من خدمتون هستم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. روز به روز بر عزت و عظمت و اقتدار و وحدت و انسجام این ملت بیفزا. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. ارواح طیبه شهدا، شهدای استان قم، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، شهدای اخیر را و روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج حضرت ولی از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.